تو چیا کشیدم من، خوشی ولی خوشی ندیدم من. تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم من. بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزامو میفهمه. قبول دارم گناه نکردی تو، کار دنیای بیرحمه، کار دنیای بیرحمه. زمون عمر ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره. تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم. تو رفتی من چجوری برگردم؟ خودت بیا دورت بگردم. صدام کن، صدای تو لالای بچگیمه. صدام کن، دیگه خستم از عشقای نصف نیمه. نگام کن به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم. مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه؟ مگه ریشه از زردی ساده باش خسته میشه؟ به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم. برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره. به خاطر تو هر کاری کردم. تو رفتی من چجوری برگردم؟ خودت بیا دورت بگردم. صدام کن، صدای تو لالای بچگیمه. صدام کن، دیگه خستم از عشقای نصف نیمه. نگام کن به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم. نمیشه، مگه میگذره آدم از اون که زندگیشه؟ مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه؟ به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم.
دوستان، زیبایی یک چیز فیزیکی نیست. زیبایی احساسی است که در درون دارین و در چشمان شما منعکس میشه. هر آن چه زیبایی است براتون آرزو میکنم دوستان، تا روزتان پر از عشق شوه. خدا نگهدار.
ساختمان.
ضیاف زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان، به خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان، و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
پنسل، مداد. یکی دیگر از کلماتی که بدون هیچ ضرورتی از انگلیسی وارد زبان ما شده است، پنسل است، و معنی قلمی که نوکش از گرافیت ساخته شده. ما در زبان خیش کلمه ای داریم که می تواند جایگزین این پنسل شود، یعنی مداد. کلمه مداد هرچند در قدیم به معنی مرکب یا هر چیز سیاه دیگری که با آن چیزی بنویسند رایج بوده، با مرور زمان در معنی پنسل رایج شده و اکنون بسیاری از فارسی زبانان آن را به کار می‌برند. کلمه مداد در ادب کهن ما نیز سابقه دارد. صنایع غزنوی می‌گوید: گر نخواهی ز نرگس و لاله چهره گه زرد و گه سیه چو مداد. و مولانا عبدالرحمن جامی میگوید: گاه میخواهی از مداد امداد، میکنی شعر را چو شعر سواد. از آنجا که مداد کلمه است با سابقه و سالهاست که در معنی پنسل به کار می رود، ما می توانیم با کمک آن خود را از دست یکی دیگر از کلمات انگلیسی که بی جهت به زبان فارسی سرایت کرده است آسوده کنیم. پس بهتر است نگوییم که تمرین ها را با پنسل حل کنید، و بگوییم که تمرین ها را با مداد حل کنید. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به میدان هوایی بن گوریون. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی به میدان هوایی بن گوریون در قلب فلسطین اشغالی و ناتوانی رژیم اشغالگر در رهگیری آن خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد سامانه‌های دفاعی آمریکا و اسرائیل نتوانستند موشکی را که به این میدان هوایی شلیک شده بود رهگیری کنند. همچنین یحیی سری در بیانیه تصویری اعلام کرد میدان‌های هوایی رژیم صهیونیستی دیگر امنیت نخواهند داشت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در این بیانیه اعلام کرد در پاسخ به تشدید جنایت‌های اسرائیل و تصمیم آن برای گسترش عملیات تهاجمی علیه غزه، نیروهای مسلح یمن اعلام می‌کند که با هدف قرار دادن مکرر میدان‌های هوایی به ویژه میدان هوایی بن گوریون برای محاصره هوایی کامل و همه جانبه علیه دشمن اسرائیلی تلاش خواهد کرد. یحیی سری افزود از همه شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی درخواست می‌شود که از لحظه اعلام و انتشار این بیانیه مفاد آن را مد نظر قرار داده و برای حفظ امنیت هواپیماها و مشتریان خود همه پروازها به میدانهای هوایی دشمن جنایتکار را لغو کنند. اما پیرامون این حمله موشکی نخست بشنویم تحلیل محترم رضا میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا را.
این دلالت بر یک چیز داره که این چیزی که انصارالله مرتب میگه که ما در مراحل آینده از تسلیحات پیشرفته تر استفاده بکنیم، این نشون دهنده این هست انصارالله ابزارهای و سلاحهای جدید رو دوباره وارد کارزار کرده که تونسته به راحتی از چهار لایه پدافند هوایی چکار کنه، عبور کنه و فرودگاه را اصابت کنه. و همین چیز رو ما در راستای زدن ناوهای آمریکایی و پهپادهای آمریکایی که بوده 8 از پهپادهای پیشرفته آمریکایی، از جمله F-18 زده شده در این 50 روز درگیری نظامی، نشون دهنده این که انصارالله داره توانمندی خودش رو به نمایش میگذاره و در آینده ما به احتمال زیاد شاهد غافلگیری های زیادی خواهیم بود.
خب صحبت های محترم میرابیان بود. باز هم در رابطه با پیام این عملیات که با سابق گسترده‌ای داشته، سند سیادی کارشناس سیاسی از یمن در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران گفت:
بله، این پیامی که یمنی‌ها ارسال کردن پیام قدرت نیروهای مسلح یمن که قدرت اونها همچنان پابرجاست و دشمن آمریکایی نتوانستند نیروهای مسلح یمن را ضعیف کنند. موشکی که بیش از 2000 کیلومتر برد داشت به اهداف خودش رسید و نیروهای آمریکایی نتوانستند تأثیر بگذارن حتی در کمتری میزان بر قدرت نظامی یمنی ها. قدرت نظامی یمنی ها همچنان آماده است، ولی متاسفانه دشمنان ضد مناطق مسکونی عمل میکنن در بندر رأس عیسی و در صنعا. آنها فقط غیر نظامیان را هدف قرار میدهند و آنها را میکشن. اهدافی که آنها دارن، آمریکا و رژیم صهیونیستی، اهداف غیر نظامی است. باید تاکید کنیم که آیا می توانند با این حملات نیروهای ما را ضعیف کنند، نیروهای مسلح را؟ نه. و دلیل آن هم موشک یمنی است که شلیک شد به تل آویو و همچنین عملیات های دیگر نیروهای مسلح یمن ضد ناوهای آمریکایی در دریای سرخ و دریای عرب، یا آن که حملات به عمق رژیم صهیونیستی با پهباد و با موشک های بالدار و موشک های بالاستیک. اینها نشان می دهد که قدرت نظامی یمنی ها امروز همچنان پابرجاست. و رئیس مشاد نیز تأکید کرد که ما غافلگیری های بیشتری داریم و تنش ها را افزایش می دهیم علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا. این موضع ثابت ماست که جناب سید عبدالملک بدرالدین الحوثی تأکید کرده است برای پشتیبانی از ملت فلسطین، و بر همین مسیر ما حرکت میکنیم و مقابله میکنیم با حملات آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی.
چنانچه اشاره شد، یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه خود تأکید کرده که از همه شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی درخواست می‌شود که همه پروازها به میدان‌های هوایی دشمن صهیونیستی را لغو کنند. در رابطه با این اخطار، رضا میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا می‌گوید:
فرودگاه مظهر حاکمیت کشوره. به چالش کشیده انصارالله اسرائیل رو، هم توان پدافندیشو، توان تسلیحاتشو، امنیتشو، قلب تل‌آویو رو، فرودگاه رو، اینا همه رو به چالش کشونده. یعنی این نیست فقط شرکت‌های خارجی نیان، دیگران هم باید، خود اسرائیل باید تعطیل کنن پرواز رو. یعنی این مصداق هم بر خود اسرائیل هم هست در واقع. به نظر میرسه که من در روزهای آینده رو خیلی غافلگیری و فرنته میدونم توی این زمینه، که نشانه هاش هم در واقع ما داریم میبینیم توی این مدت. شما نگاه کنید در 50 روز گذشته، خب انصارالله روز به روز داره در واقع توان نظامیش رو به رخ هم آمریکایی‌ها میکشونه، نه فقط تو فرودگاه تل‌آویو یا خود اسرائیل، نه الان شما تو دریای سرخ هم این غافلگیری رو داریم میبینیم. زدن یک F-18 چیز ساده نبوده، فرار ناو هواپیمانور به سمت شمال دریای سرخ، اینا چیزای اینا در اصل به کارگیری در واقع ابزارهای جدیدتر و امکانات جدیدتر هستش.
محمد طاهر انعم مشاور عالی سیاسی یمن اخیراً ادامه حملات تجاوزگرانه به یمن و تشدید آنها را بیانگر ناامیدی و شکست آمریکا در دستیابی به اهدافش از این حملات در یک ماه و نیم اخیر دانست. مقام‌های آمریکایی اخیراً اعلام کردند که توانایی نیروهای یمنی در سرنگونی پهپادهای MQ-9 مانع از انتقال به مرحله دوم عملیات شده و بمباردمان 6 هفته اخیر تأثیری بر این توانایی نداشته است. پهپادهای MQ-9 به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی ارتش آمریکا شناخته می‌شود، که البته تولید آنها بسیار پرهزینه می‌باشد. با وجود این حملات، نیروهای مسلح یمن همچنان به عملیات پشتیبانی از مقاومت و ملت فلسطین در غزه ادامه می‌دهند و با انجام عملیات منحصر به فرد، قلب سرزمین‌های اشغالی، کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و حتی ناوهای آمریکایی را در دریای سرخ و اقیانوس هند هدف قرار داده‌اند. اما در خصوص حمله موشکی اخیر یمن به میدان هوایی بن‌گوریون که با سابقه گسترده‌ای داشته، کارشناسان تاکید دارند که این عملیات پیام‌های زیادی را هم به رژیم صهیونیستی و هم حامیانش به خصوص آمریکا داشته. پیرامون این موضوع ببینیم که محترم رضا میرابیان کارشناس مسائل غرب آسیا چه تحلیلی دارد.
این اعتراف فانکشن تایمز روزنامه انگلیسی همین دیروز، من دلم می‌خواد از متن عبارت برای شما بخونم، میگه که به نقل از مقالات آمریکایی حرف می‌زنه فانکشن تایمز، میگه واشنگتن هنوز نتوانست راهبردی مؤثر برای توقف عملیات‌های دولت سنا بیابد و زمانی که با مقامات آمریکایی صحبت می‌شد، بسیار از اونها از محاسبات انصارالله سردرگم و متحیرم. خب این نشونی من حرف من نیست، حرف خود غربی‌هاست، دلالت برای اینکه آمریکا تو بن‌بست قرار گرفته. ائتلاف آمریکا و انگلیس و اسرائیل نتونسته به اهداف خودش برسه، امنیت دریای سرخ رو نتونسته تامین کنه، کشتیرانی نتونسته تضمین کنه برای آمریکا و انگلیس و اسرائیل، چون انصارالله گفته ما کشتیرانی تعطیل میکنیم، گفته کسانی که با آمریکا و اسرائیل و انگلیس همکاری کنن تعطیلن. پس امنیت کشتیرانی نتونستن تامین کنن، ارزم بود اجازه کشتیرانی به اسرائیل و آمریکا و انگلیس ندادن، امنیت دریای سرخ برای آمریکایی نیست. هنوز بر اساس گفته خود غربیا، هنوز 70% کشتیرانی از طریق دور زدن قاره آفریقا داره انجام میشه و از طریق دریای سرخ انجام نمیشه، از طریق کانال سوئز انجام میشه. اعتراف خود غربیاست. بنابراین اون اهدافی رو که آمریکا دنبال میکنه از 50 روز گذشته تا الان به نتیجه نرسید.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، pars.ua/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان نازنین برنامه راه روشن، امیدوارستیم که حالتان خوب باشد. چنانچه بیاد داشته باشین، در برنامه گذشته درباره مسئله خاتمیت پیامبر اسلام و چگونگی انطباق اسلام با مقتضیات زمان و جاودانگی این دین سخن گفتیم. در برنامه امروز هم همان بحث را پی میگیریم. لطفاً تا پایان در کنار ما بمانید. ممکن است عده‌ای بپرسند دینی که آخرین نسخه نجات بشریت است، سیستم قانونگذاری آن چگونه است که میتواند در عین ثبات و پایداری با تحولات تاریخی و اجتماعی هماهنگ شده و راه و رسم زندگی را در شرایط مختلف نشان دهد. با آنکه شرایط و مقتضیات زمانی در حال تغییر و دگرگونی است، ولی این گونه نیست که همه حقایق حاکم بر جهان طبیعت و انسان دستخوش تحول و تطور شود، بلکه در همین جهان متحول یک سلسله حقایق ثابت و پایدار وجود دارند که هرگز گرد کهنگی و فرسودگی بر آنها نمی نشیند. آیا گذشت زمان مبادی عقلی تفکر مانند اصل علیت را باطل می سازه یا آن را نسخ می کنه؟ آیا صفاتی چون عدالت، جوانمردی، احسان، بخشش و نیکوکاری به دلیل آنکه در همه ادوار تاریخی مورد اهتمام بشر بودند، کهنه و منسوخ میشن؟ پس یک سری از حقایق هستند که با گذشت هزاران سال همیشه ثابت میمانند و اصولاً کاری به عوامل و پارامترهای زمانی ندارند. اینک به بررسی سازوکارهایی میپردازیم که در سیستم قانونگذاری اسلام تعبیه شده و اسلام به کمک آنها دو مقوله ثابت و متغیر را در دین و زندگی بشر به هم پیوند داده. برای بررسی میزان هماهنگی اسلام با مقتضیات زمان، باید اجزای تشکیل دهنده دین را که عبارتند از اعتقادات، اخلاق و احکام مورد بررسی قرار بدیم تا ببینیم که در کدام یک از این اجزا میتوان تغییر و تحول را فرض کرد. دوستان، اصول اعتقادی اموری روشن، ثابت و قطعی هستند و در هیچ شرایطی تغییر و تحول در آنها راه نداره. تغییر و دگرگونی در مورد معتقدات و اصول مسلم دینی امری غیر ممکن هست. با عنوان مثال، اعتقاد به یگانگی خداوند یا رسالت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جزء ارکان مسلم دین اسلام هست و تحت هیچ شرایطی تغییر در آنها راه نداره. در حقیقت همه ادیان الهی دارای اصل و ریشه و حقیقت واحدی هستند. تنها تحولی که ممکن هست در حوزه اعتقادات دینی رخ بده، تحول در روش‌های شناخت و معرفت دینی است، نه خود دین. در مورد ارزش‌های اخلاقی هم میتوان گفت که اصول و قواعد کلی اخلاق در طول تاریخ تغییر ناپذیرند. عدالت، ظلم ستیزی، درستکاری، جوانمردی و نودوستی همواره خوب و مطلوبند و ظلم، تجاوز به حقوق سایر مردم، دزدی و غصب اموال دیگران همیشه بد و نامطلوب هستند. به عنوان مثال، نمیتوان ادعا کرد که در چند قرن بدگویی بد است و در قرنها و زمانهای دیگه خوب. پس گذشته زمان هیچ تغییر و تحولی در اصول و مبانی اخلاقی ایجاد نمی کنه. البته در حوزه اخلاق ممکن هست در برخی جزئیات و فروع استثناءاتی وجود داشته باشه. مثلا راستگویی امری پسندیده است، اما اگر راستگویی موجب به خطر افتادن جان انسانهای بیگناه شود، کاری ناپسند هست، چرا که نجات جان انسانها مصلحت مهمتر و بالاتر است. خب دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های استاد میر باقری کارشناس امور دینی را در این زمینه می‌شنویم.
قرآن در آیه 30 سوره روم یه مطلبی رو بیان می‌کنه که اتفاقاً دقیقاً پیگیر همین نکته است که با گذشت زمان دینی که در گذشته نازل شده چگونه جوابگوست. می‌فرماید که فرق بشکل دین حنیفا، شش قسمت در یک آیه کوتاه. قسمت اول دعوته، فقط به دین خدا توجه کنید، این میتونه سعادت شما رو تضمین کنه. خب ممکنه کسی بپرسه چرا؟ قرآن سوال رو مطرح نمی‌کنه، جواب میده، میگه فطرت الله، این رو خدا تنظیم کرده. خود این جواب روشن نیست، چون خداوند عالم به سر و الخفیات. بشر چیزی رو میدونه چیزی رو نمیدونه، خیلی روشن. بعد نکته دومی بیان میکنه که در حقیقت سومین نکته آیه است، میگه التی فطرن ناس علیها. وقتی خدا دین خودش رو داشت تنظیم میکرد، به فطرت و ساختار وجودی شما نگاه کرد، متناسب با این دین رو تنظیم کرد. پس این دین بروشوره، حالا هرچی که اسمشو بذاریم، دفترچه راهنمای وجود شماست. مثل محصولات صنعتی که یه بروشور میدن، میگن طبق این عمل کنید، اگر غیر از این عمل کنید عمر مفید دستگاهتون کم میشه. بعد شبهه رو پاسخ میدن که اگر گذشت زمانه فطرت انسان رو عوض کرد چی؟ میگن لا تبدیل لخلق الله، فطرت ها عوض نمیشه. ما میایم دین رو، قانون رو، دستورالعمل ها رو در محور فطرت شما تنظیم و طراحی میکنیم، بعد این رو به شما ارائه میدیم. شما باید خودتون رو با این تطبیق کنید. یه زمان افراط میکنن، باید برگردید. یه زمان تفریط میکنن. یه زمانی بعضی مکاتب میگفتن اصلا ازدواج مانع رشد معنوی است. دنیای غرب یک دفعه اومد از اونوری گفت کسای چه حرفی شما میزنید، تمام مرزها رو شکست و عملا هم پیش رفتن تا جایی که امروز مشکلاتش رو ما میبینیم. خب اسلام میاد محدوده میگذاره، میگن تا این محدوده آزادی عمل مستحبم هست، جلو برید، از اون محدوده به بعد توقف کنید. یعنی حد تعادل رو بیان میکنه و این حد تعادل با فطرت انسان سازگاره. بعد میفرماد ذالک الدین القیم، این دین پا بر جا میمونه. چرا؟ چون مردم هزار سال بعدم باز بیان میبینن که این حرف دلشون رو داره میزنه، چیزی که در وجود اونهاست بیان میشه. حقا هم همینه. اگر از بعضی از مسائلی که مورد شبهه قرار گرفته، دشمنان دین روش کار کردن و به خصوص در زمان ما با بعضی از فرهنگ‌های رایج ممکنه ناسازگار باشه، اگر از اونها بگذریم، بقیه احکام چگونه است؟ وقتی که ما احکام الهی رو میبینیم، احساس میکنیم که گوارای وجود ماست. این رو من خدا میدونه از روی تعصب نمیگم، یافته‌های فطری خود من هست. حتی توضیح المسائل را آدم میخونه، از بعضی جاهایی که مورد شبهه قرار گرفته ذهنیت ایجاد کردن، از اونا بگذریم که اونا هم با بررسی معلوم میشه که خب حقه. بقیه را آدم ببینه چقدر زیباست، چقدر احکام نورانی. قرآن رو میخونیم، به آیات احکام میرسیم، میبینیم حرف دل ماست. به آیات معاد میرسیم، میبینیم خب این حرف دل انسانه که دلش نمیخواد دنیاش به پایان برسه، وجود او تباه بشه، ظالم و مظلوم به یه سرنوشت مساوی دوچار بشن. توحید قرآن رو میبینیم، میبینیم که این داره از اعماق وجود ما سخن میگه. حالا پیغمبر اکرم هم قرآن مجسمه، بنابراین برای جوان امروز اگر بشناسه رسول خدا رو.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در مورد احکام و قوانین دینی باید گفت که آنها به احکام ثابت و متغیر تقسیم میشن. بدون شک در احکام ثابت دین هرگز تغییری ایجاد نمیشه، مانند وجوب نماز، روزه و یا ضرورت دفاع از سرزمین های اسلامی. ولی در احکام متغیر مانند نحوه دفاع از سرزمین های اسلامی ممکن هست با مقتضای شرایط زمانی و مکانی تغییر و تحول ایجاد شود. در قرآن در سوره انفال آیه 60 آمده است: و برای مقابله با دشمنان هر چه در توان دارید از نیرو و اسب‌های آماده فراهم کنید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان دیگری جز ایشان را که شما آنها را نمی‌شناسید و خدا آنان را می‌شناسد بترسانید. این آیه دستور آماده باش همه جانبه به مسلمانان در برابر دشمنان داده است. طبق این آیه مسلمانان برای پیشگیری از حمله دشمن باید از لحاظ نیرو و نفرات و تجهیزات از آمادگی رزمی کامل برخوردار باشند. این آیه یک فرمان کلی برای همه قرون و اعصار صادر فرموده و البته دستور خاصی هم برای عصر نزول قرآن داده. در حقیقت مفهوم کلی آمادگی رسمی را با ذکر یک مثال روشن برای نیاز آن زمان پیاده کرده. اگرچه امروز اسب در میدانهای نبرد نقش چندانی نداره، ولی در آن زمان برای رزمندگان وسیله چابک و سری محسوب می شد. بدون شک آمادگی رزمی در هر عصر و زمانی به شکلی است. بر اساس این آیه هدف از گردآوری سلاح و آمادگی جنگی این هست که دشمن را بترسانه و از حمله و تجاوز به مسلمانان باز داره. در گذشته اسب، شمشیر، سرنیزه و سپر بخشی از ساز و برگ جنگی محسوب می شد و می تانست بازدارنده باشد، ولی امروزه با وجود تیاره ها، بالگرد ها، توپخانه ها، تانک ها، زره پوش ها، موشک ها و سایر سلاح ها و تجهیزات پیشرفته نظامی شکل نبرد ها تغییر کرده و لازم هست مسلمان ها برای دفاع از خود در برابر متجاوزان از سلاح های پیشرفته و تاکتیک ها و آموزش های نوین نظامی استفاده کنند. کلمه قوه در این آیه نه تنها وسایل جنگی و سلاح‌های مدرن هر عصری را در بر می‌گیرد، بلکه تمام نیروهای مادی و معنوی را که به نوعی در غلبه بر دشمن نقش دارند شامل می‌شود. به هر حال این سلاح‌ها باید چنان بازدارنده باشند که دشمنان از تعدی به سرزمین‌های اسلامی بترسند و در صورت تجاوز پاسخی بسیار کوبنده دریافت کنند. این نمونه‌ای بود از اینکه چگونه اصل دفاع از سرزمین و جان و مال مسلمانان که از احکام قطعی اسلام هست با شرایط و مقتضیات هر عصر انطباق پیدا می کنه. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدوار هستیم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. شما دوستان عزیز میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوبتان را با این شماره در واتساپ با ما در میان بگذارید: 2093-794-7171-44. شما دوستان همچنان میتونید برنامه ما را از طریق سایت هم بشنوین به نشانی parstoday.ir/dari. و اگر دوست داشته باشین ما را میتونین در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دنبال بکنین و آدرس @radiodari مشهد. خب دوستان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. با شما خدافیزی میکنیم تا حضور دیگر. بدرود. در پناه خداوند قادر و متعال باشید.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو
به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دی.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، دست از دنیا کشیدم، بی سامان اسمی تو، از من از ما رهیدم، دست افشان اسمی تو.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
زروان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. وقتتان بخیر، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم، تا در رابطه با یکی از بیماری ها و مشکلات نسبتاً شایع و گهگاهی ناشناختی چشم صحبت بکنیم، در مورد استراپیزم یا انحراف چشم. انحراف یعنی کج بودن و غیر منظم بودن کره چشم که به او قیچ بودن یا کلاج بودن هم گفته میشه. در ایران لوچ بودن هم خوانده میشه که مثلا یک طفل یا کلانسال انحراف و کجی یک چشم یا دو چشم داشته باشه و بسیار اوقات هم این انحراف و کلاج و قیچ بودن چشم بسیار خفیف و جزئی است که ظاهرا ما چیزی را درک و حس نمی کنیم، نمی فهمیم که اینمی طفل ما، اینمی بچه و اولاد ما انحراف داره و اگر تشخیص نشوه و درمان نشوه میتونه مشکلات جدی و خاصی را به وجود بیاره. البته اونایی که کجی و کلاج بودن و پیچ بودن چشمشان، استراپیزم و انحراف چشمشان واضح هست که واضحه، اما اونایی که واضح نیستن قابل پیگیری و دقت و تست کردن هستن، چون اینمی استراپیزم یا انحراف چشم میتونه باعث دوبینی شوه، باعث تنبلی اونمی چشم و از بین رفتن بینایی شوه و حتی دید سه‌بعدی را در چشم از بین ببره. این بحث بسیار مهم است، امید است ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. امید است جانتان جور باشه. ممنون از محبت شما. دکتر صاحب، قبل از اینکه به موضوع برنامه یعنی مشکل انحراف چشم یا کج بودن چشم یا مو استرابیزم یا قیچ بودن و کلاج بودن و لوچ بودن به اینا بپردازیم، برای ما توضیح بدین که ما بایی که دو تا چشم داریم، چرا و چی قسم تصویر و عکس اشیا و چیزهایی که اطراف ما هستن اینا رو یکی میبینیم، چرا دو تا نمیبینیم؟
بسیار سوال جالبی هست و این لازمه که ما ابتدا راجع به رشد و تکامل دو چشمی این سری مطالب رو مطرح کنیم. این وقتی کودک به دنیا میاد، شیرخوار و همه انسان ها دو تا چشم دارن، به تدریج این هر کدوم از چشا قرار باشه که روی اون شیی که قراره ببینیم باید رو اون فوکوس بکنن. یعنی چشم راست رو اون شیی که قراره ببینیم باید توجه بکنه، چشم چپم باید رو همون شی یا حالا شکل هر چیزی که در اولین چیزی که شیرخوار یا نوزاد توجه میکنه خود صورت مادر هست. این تصویر میاد در شبکیه تشکیل میشه، شبکیه هر کدوم از چشمای ما، و این باید از شبکیه به مغز چی بشه؟ مخابره بشه. با اینکه ما دو تا چشم داریم، ولی همچون که شما گفتین عملا یک تصویر میبینیم. شرط این که ما یک تصویر ببینیم اینی که دقیقاً تصویرهای مشابه با یک دیگر در هر کدوم از چشم‌ها تشکیل بشه. وقتی تصویرهای مشابه هر کدوم از چشم‌ها تشکیل شد، و این ضرورتش اینه که دو تا چشم هم راستا باشن، این مغز میتونه این دو تا تصویر رو یکی کنه، و نتیجه این یکی کردن تصویر دید دو چشمی هست. میگیم دید دو چشمی، همچنان که شما همه ما میتونیم امتحان کنیم اشیا رو با یه چشم ببینیم بعد با دو چشم میبینیم، میبینیم دید دو چشمی از کیفیت بسیار بالایی برخورداره و عمق دید بیشتری داره، و یکی از نتایج دید دو چشمی دید سه‌بعدی هست که این در شخصیت آینده فرد در کارایی شغلی و کارایی کار انجام و کارایی شخصیش بسیار مهمه.
بله،
پس ما با این سیستم یک تکامل دید نهایی داریم که حاصلش دید دو چشمی هست و در نهایت دید سه‌بعدی.
پس برای که از یک شی و چیزی که توسط دو تا چشم ما تصویر برداری میشه، عکس از او گرفته میشه، یک تصویر در مغز ما به وجود بیاید، باید دو محور دو تا چشم با هم هماهنگ باشه، باید فوکوس و متمرکز باشه تا ما از او یک شی یک دانه عکس در مغز خود داشته باشیم، و دیگه یکی از اشیا دید سه بعدی داشته باشیم، یعنی یک چیز از چند جهت و از چند طرفش ببینیم و درک و حس بکنیم. حالا دکتر صاحب، مشکل استرابیزم یا انحراف چشم و قیچ بودن و کلاج بودن چیست؟
خب انحراف یعنی که وقتی در حالت طبیعی اینی که همچون که اشاره کردیم، ما قرار رو هر شی یا هر انسان هر چیزی که قرار رو ببینیم، دو تا محور بیناییم رو اون چیزی که قرار رو ببینیم فوکوس بکنه و از اونجا پیام بره بقیه قسمت ها از پرده چشمون رو تحریک بکنه و بعد بره به مغز. وقتی محورهای بینایی دو چشم یکسان نباشن، یعنی روی یک شی یا اون چیزی که قرار ما ببینیم اونجا همدیگر رو قطع نکنند، یعنی یه چشم سالممون رو اون چیزی که قراره ببینیم فوکوس بکنه ولی اون چشم دیگه‌مون محورش یه جای دیگه رو ببینه، این میشه انحراف چشم.
خب دکتر صاحب، علائم و نشانه های بیماری استرابیزم یا انحراف چشم چیست؟ چون این بسیار مهم است که شنوندگان عزیز ما آشنا باشند که مثلا اگر فرزند و اولادشان به دنیا میآید در همون ماها و سالهای اول زندگی که ممکن ظاهرا مشخص نباشه، با اینمی علائم و نشانه ها اگر باشه شک بکنن و برای معاینه چشم طفلشان به دکتر معالج چشم مراجعه کنن.
ببین، یکی از شایع ترین علامت و که برای همه خانواده قابل شناسایی است خود دیدن انحراف چشم که انقدر شدید باشه. یعنی تو بعضی شهرها، بعضی بچه‌ها، بزرگا انقدر انحراف چشم واضح هست که همه افراد میتونن به راحتی اونو چی تشخیص بدن. پس مواقعی که انحراف چشم شدیده، که به اصطلاح توی فارسی ما بهش لوچی میگیم، استرابیس، یعنی فقط با نگاه به چهره فرد و با توجه به چشمای فرد مشخص میشه. اما خیلی وقتا انحراف ها انقدر شدید نیستن که داد بزنن که من انحراف دارم. از روی سری علائم دیگه باید متوجه بشیم، و خیلی وقتا ما گرفتاریمون با همین هاست که در ظاهر خیلی پیدا نیستن ولی در واقع در چشمای اون فرد انحراف وجود داره. بین خاطر یکی از شایع‌تری و یکی از علائم مهم کج گرفتن سر هست. ما گفتیم انحراف یعنی چی؟ به هم خوردن، هم راستا بودن دو چشم. شخص میاد برای اینکه این همراستاییشو ایجاد بکنه سرشو کج میکنه، یعنی به راست یا به چپ، یا چونهشو میاره با پایین یا چونهشو میاره بالا، برای اینکه محورهای بینایی دو چشمو همراستا بکنه تا جلوی انحراف چشم رو بگیره. پس هر شخصی که دچار کج گرفتن سر هست باید از نظر انحراف چشم بشه بررسی بشه. البته یه علت شایع کج گرفتن سر مشکلات گردن هم هست، که این دوتا رو ما باید از همدیگه تشخیص بدیم که آیا سر کج گرفتن به علت انحراف چشم هست یا به علت مشکلات گردن. از علائم دیگه انحراف چشم سردرد و خستگی چشمه. ببین، بعضی وقتا انحراف خیلی شدید نیستن، همچون شما اشاره کردین گاهی وجود دارن گاهی وجود ندارن، و شخص میخواد یک جبران کنه این انحراف چشمشو از بین ببره. با فشاری که به چشم میاد این به تدریج موجب چی میشه؟ خستگی چشم میشه. یعنی افراد، بچه‌ها، بزرگ‌ها اگه ببینن مثلا موقع مطالعه داره چشاشون خسته میشه، زود سردرد پیدا میکنن یا دوبینی پیدا میکنن، این میتونه یکی از علائم چی باشه؟ انحراف چشم باشه.
بله،
یکی از علائم بسیار مهم که ما تو بچه‌ها کمتر داریم ولی تو بزرگا بیشتر داریم دوبینی هست. چون بچه‌ها برای اینکه، حالا من اشاره میکنم بعدن که این وقتی انحراف چشم به وجود میاد، مغز میاد اون تصویری که از چشمی که انحراف داره، چون وضوح خوبی نداره، چون کیفیت خوبی نداره، مغز میاد چیکار میکنه؟ اون تصویر رو حذفش میکنه. فقط از چی میبینه؟ از چشمی که سالمه میبینه. بنابراین دچار دوبینی نمیشه. یعنی تو بچه‌ها عملاً با یه چشم دارن میبینن، یعنی اونا که بچه‌هایی که انحراف دارن. ولی تو بزرگا چون تکامل چشم دیگه تموم شده و رشد چشم دیگه تموم شده، اگر ایجاد انحراف بشه اینا دچار دوبینی میشن و دوبینی هم خب زندگی فرد، روزانه فرد رو مختل میکنه، نمیتونه خیلی از کاراش انجام بده. یکی از علائم دیگه باز انحراف چشم، بستن یک چشم است. یعنی بعضی والدین میان مطب و درمانگاه میگن آقای دکتر، ما پسرمون، بچه‌مون، دخترمون، پسرمون وقتی میره تو آفتاب یک چشمشو میبنده و دائما یک چشمش بسته است. اینم میتونه یکی از علائمی چی باشه؟ انحراف چشم باشه.
دکتر صاحب، با توجه به که گفتین ممکن است گای استرابیزم یا انحراف چشم و قیچی و کلاج بودن چشم بسیار خفیف و در ظاهر غیر قابل دیدن و تشخیص باشه، خب از کی باید پدرها و مادرها اطفالشان برای بررسی و معاینه چشم پیش دکترها ببرن؟ یعنی بیماریابی یا اسکرینینگ و غیربالگری از چه موقعی باید باشه؟
خب در رابطه با چشم، اگه فقط بخوایم راجع به انحراف چشم بحث بکنیم، اینا خب دوره‌هایی که از 6 ماهگی هست، 2 سالگی هست، بین 4 تا 6 سالگی، اینها دوره‌هایی است که والدین میتونن بچه‌هاشون رو از نظر انحراف و تنبلی چشم، این چند تا دوره رو بچه‌ها رو باید ببرن و چک بشن. 6 ماهگی، 2 سالگی، بین 2 تا 4 سالگی، بعد یه معاینه هم که در سن مدرسه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه‌های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
سکته های قلبی و سکته های مغزی از جمله بیماری هایی هستند که تعداد خیلی زیادی از افراد این روزها نسبت به اون دغدغه دارن و یکی از بیماری هایی هستش که شرایط زندگی شما و شیوه زندگی شما در اون بسیار موثره. انتخاب های غذایی شما بسیار میتونن نقش موثری در پیشگیری از ابتلا به انواع سکته در شما داشته باشن، و یا حتی اگر شما سابقه ابتلا به سکته رو دارید و یا در خانواده شما همچین عامل خطری وجود داره، مطمئن باشید هر چی که سبد غذایی شما از میوه‌جات و سبزیجات با رنگ های متنوع غنی تر باشه، اون برنامه غذایی و اون شیوه زندگی شما رو نسبت به ابتلای مجدد و یا اصلا ابتلا به این عارضه ها به شدت دور نگه می‌داره. در مورد افرادی که سابقه سکته مغزی در اونها وجود داره، مصرف یک سری از میوه‌جات خیلی خوبه. میوه‌جاتی که وقتی شما پوستشون رو میکنید زیر اونها بافت سفید رنگ و رنگ سفید رنگ میبینید، مثل هلو، مثل موز، مثل گلابی، اینها میوه‌های خیلی خوبی هستن برای افرادی که سابقه ابتلا به سکته دارن. همینطور سبزیجاتی مثل گل کلم، انواع سبزیجات خانواده کلم و خیار، سیر و پیاز، اینها جزء سبزیجات بسیار مفیدی هستن که توصیه میشه در اکثر وعده‌های غذایی برای پیشگیری از انواع سکته از اونها استفاده بشه. خیلی خوبه که شما بتونید از وعده صبحانه‌تون تا وعده ناهار و شامتون، تمام این وعده‌ها به نوعی از این ترکیبات غذایی استفاده کنید و اون رو منحصر به میان وعده‌های خاص نکنید. شما میتونید سیب رو در وعده صبحتون استفاده کنید، از انواع سیر و پیاز در طبق غذاهاتون در بین روز استفاده کنید و از انواع میوه‌هایی که ذکر شد حتی در ترکیب سالات‌ها هم استفاده کنید.
از عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی انحراف چشم، در مورد روند تکامل چشم و عصب و سیستم بینایی در انسان صحبت کردند و گفتن که اگه تمرکز هماهنگی نباشه، اینجا باعث دوبینی میشه، ممکنه دید سه‌بعدی از بین بره و تنبلی چشمم به همراه داشته باشه. راجع به علائم و نشانه های استرابیزم یا انحراف و قیچی یا کلاج بودن های مخفی و خفیف هم صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد علتها و دلایل و فاکتورهای زمینه ساز اگه توضیح بفرمایین که چه عواملی باعث میشن که چشم دچار انحراف و قیچ شدن و کلاج شدن میشن، لوچ میشه، این علل استرابیزم چیست؟
ببین، شایدن علت انحراف چشم خود ژنتیک و ارثی بودن هست و اینی که ما در مغز یه مراکزی داریم که مسئول کنترل و موازی نگه داشتن یا همون همراستایی که شما گفتین، مسئول این هستن که چشمای ما رو همراستا نگه داریم. خود تو بعضی بچه‌ها، تو بعضی افراد، این مراکز مغز کارشون رو درست انجام نمیدن و نمیتونن قشنگ چشم رو همراستا نگه دارن و با کوچکترین عاملی مثلا خستگی چشم، بیماری، شخص خواب‌آلود باشه، این کنترل مغزشون کاهش پیدا میکنه و شخص دچار انحراف میشه. که این، ما هیچ بیماری خاص نداریم ولی کلن شخص مستعد انحراف است. پس این شایع‌ترین علتشه که بیشتر برمیگرده به علت ژنتیک و ارثی بودن هست. اما علل دیگه هم هست، اینه که بیماریایی که بچه‌ها به صورت مادرزادی پیدا می‌کنن، حالا بیماری مغزی هست، بیماری متابولیک هست، تشنج اگر داشته باشن، اونها میتونن چیکار بکنن؟ منجر به انحراف چشم باشن. فرق اینه که بیماری خاص وجود داره یا کلاً به همون عدم کنترل مغزی، اینه که اونایی که عدم کنترل مغزی دارن و بیماری خاصی ندارن، حرکات چشمشون طبیعیه. یعنی تو هر جهتی بچه‌ها چشاشون رو نگاه کنن، کاملا فول میتونن نگاه کنن، بالا، پایین، داخل و خارج. ولی اونایی که بیماری خاص داشته باشن، حالا چه عقب ماندگی ذهنی ممکنه داشته باشن، تشنج، ممکنه یک اختلالی در حرکات چشمشون باشه. پس اگر بچه‌ها دچار انحراف باشن، باید از نظر این بیماری‌ها یه مقدار بررسی بشن. ولی باز شایع‌ترین علتش همون مسئله ارثی و ژنتیک هست. اما تو بزرگا کلن انحراف برمیگرده به که حتما یه بیماری وجود داره، به شرطی که انحرافی نباشه که از کوچیکی مونده باشه. تو بزرگا ضربه به سر یکی از علل شایعش هست، بعد خود خونده نکرده تومورایی که مثلا انحراف چشم وجود داره، این از علنی هست. ممکنه دید فرد به یه علتی از قبل از بین رفته باشه، این شخص مستعد انحراف چشمه. همچنان که تو بچه ها ما اینو داریم، یعنی من یه نکته بسیار خوب میخوام بگم که رابطه انحراف و تنبلی و از بین رفتن دید یه رابطه دو طرفه است. یعنی هر شخص انحراف داشته باشه دچار تنبلی و کاهش دید میشه، هر شخصی هم که کاهش دید و تنبلی به یه علت دیگه ای داشته باشه، فرض کن آب مروارید مادرزادی داشته باشه یا مشکلات دیگه چشمی داشته باشه، اونم مستعد انحراف. اما تو بزرگا باز ضربه سر هست، بیماری اطراف چشم هست، دیابت هست، تومورای مغزی هست. اینا مثلا اگر شخص جوانی 20 ساله 30 ساله یک دفعه دچار دوبینی میشه و دچار سردرد و انحراف چشم میشه، حتما از نظر بیماری مغزی باید چی بشه؟ بررسی. همچنین استفاده یا به اصطلاح استفاده بیش از حد از یک بعضی از داروها، همچنین ما تو بعضی افرادی که معتاد به بعضی از داروها هستن، در دورانی که قطع دارو میکنن یا مصرف بیش از حد داروها رو دارن هم انحراف چشم میبینیم.
دکتر صاحب ساقی، یکی از علتهای تقریبا مهم انحراف و قیچی و کلاجی چشم ها تصادفات و اکسیدنت ها و ضربه های بصر و صورت است. در این قسم موارد بعد از تصادفی که پیش می آید انحراف چشم چه کار باید کرد؟
تصادف یکی از علل شایعی انحراف چشمه، به خاطر اینکه وقتی شخص تصادف میکنه و ضربه مغزی میشه، میدونه که ما حرکات چشمون توسط یک سری اعصاب انجام میشه. یکی اعصابه بهش میگیم زوج 3، زوج 6، زوج 4 که اینا از مغز میان و